به نام خالق زیبایی ها و سلام و صلوات بی حد او بر حبیبش محمد امین و خاندان طیبین و طاهرینش. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده. خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. آرزوی ما سلامتی شما بزرگواران هست هر جایی که هستید. در خدمت سرکار خانم رحمان دوست هستیم. خانم رحمان دوست سلام، عرض ادب و خیلی خوشحالم.
سلام عرض میکنم با نام و یاد خدا خدمت همه عزیزان هم سلام عرض میکنم. امیدوار هستیم که این اعتمادی که شنوندگان به ما میکنن و سوالاتشون میکنن ما هم بتونیم پاسخگوی این لطف و محبتشون باشیم انشالله.
باز هم تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه خودتون خانم رحمان دوست. اما اگر دوست دارید که خانواده متعالی و رشد یافته داشته باشید، باید که از نظر و عمل، منطق و عاطفه، گفتن و شنیدن، سازگاری و انتقادگری، معنویت و مادیت و تعادل در مدیریت و مشارکت حد اعتدال رو در خانواده رعایت کنید. این خلاصه‌ای بود از مبحث خانواده متعالی و رشد یافته خانم رحمان است.
ویژگی دیگه‌ای که هست، حالا شاید عزیزان بگن همچنان ما به این ویژگی‌ها باید بپردازیم. بله، چون اگر ما این ویژگی‌ها رو ندونیم شاید نتونیم اصلا شکل‌گیری یک خانواده متعادل رو اصلا تصورش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مثلا فرض بفرمایید توی یه زندگی تعادل بین امکانات و انتظارات نباشه، این خانواده نمیتونه رشد پیدا کنه. این که میگیم تعادل در امکانات و انتظارات یعنی چی؟ یعنی چی داریم، چی می‌خوایم، وضع موجود ما تو خانواده چیه، وضع مطلوب ما در آینده چگونه باید باشه. بعضی وقتا خانواده ها یه سری امکاناتی رو دارن ولی خیلی بالاتر از اون امکانات انتظار دارن، و برعکس بعضی از خانواده ها خیلی امکانات دارن ولی از این امکاناتشون درست استفاده نمی کنن. امکانات حال مادی باشه، معنوی باشه، موقعیت ها باشه، تحصیل باشه، هر چی باشه، ما باید بشینیم ببینیم که آیا مثلا شما تو دبیرستان سال اول یک از این کارهایی که تو مدرسه میکنین که تست هوش میگیرن، همون تست هوش ریون، که ببینن سطح هوش یه دانش آموز چقدره. بعدن اینو میان یه تست دیگه هم میگیرن به نام تست رغبت سنج هالند که ببینن علاقه مندی این فرد به یک رشته مثلا یا به رشته متفاوت به چه شکلی. در واقع میخوان بگن که خانم یا آقا، دختر یا پسر، تو توان هوش تو اینه، علاقمند بودنت به این رشته هم اینه، یعنی توی امکاناتت هست. حالا انتظارات مدرسه یا خانه از تو چی میتونه باشه؟ وقتی خانمی میخواد ازدواج بکنه، وقتی همسری میخواد زندگی تشکیل بده، وقتی فرزندی رو اینا میخوان متولد کنن، همه به این نکته بشینن فکر کنن که ما چی داریم و برای چه چیزی باید انتظاراتمون بالا و پایین باشه. بله، ما خیلی جاها شنیدیم در دستورات دینی و فقهی ما هم هست، هر چه میتونید برای اینکه بهتر رشد کنید تلاش کنید، اما این تلاش ما به اندازه‌ای باشه که وسع ما، وجود ما هم به اصطلاح، یا در واقع داریم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، من از تو نمیخوام اون چیزی که نداری، ما میخواهیم از تو آنچه داری، اونی که بهت دادیم. اینه که بهت دادیم، گاهی به من یک دونه دادن، اون دونه رو میتونم بکارم و دو و سه و چهار کنم. گاهی امکانات من خیلی زیادترها رو انتظار دارم. اینجا ما میخوام بگیم پدر و مادر، اولا نسبت به خودتون دوتا چرا باید یک سری از مشکلات ما، اختلافات ما این باشه که خانم یا آقا معترض باشن که امکانات مادی ما نمیرسه؟ چرا باید توقعات ما از یه خانم، از آقا، یا حالا از خانم، چون نمیخوام قید جنسیت بزنم، اینقدر باشه که ما اینقدر محو مادیات بشیم که زندگی و تمام محتوای به اصطلاح فکری، روانی، عاطفیش به دست فراموشی سپرده بشه؟ چرا باید اینقدر رو مسائل فرزندانمان ما روی موضوعات دقت بکنیم؟ مثلا فقط تحصیل که از تربیتش غافل بشیم، مثلا روی تربیت که از خیلی چیزای دیگه غافل بشیم. ما اگر انسان خوبی تربیت کنیم، مسلمانان خوبی رو انشالله در آینده خواهیم داشت. وگرنه کی میشه ماها مسلمان باشیم ولی بویی از انسانیت نبرده باشیم؟ اگر ما انسانیم و به حکم انسان بودن، کی به من اجازه میده بیام حرمت فرد کسی دیگر رو بشکنم، غیبتشو بکنم، تهمتشو بزنم؟ وقت من میام میگم من مسلمانم اما دارم غیبت میکنم، یعنی پس من بویی از انسانیت نبردم. امکانات از من انسان چقدره؟ انتظارات چقدره؟ پس یکی از اون تعادل هایی که، یا یکی از اون ویژگی هایی که تو زندگی ما متاسفانه عدمش باعث اختلاف میشه، عدمش باعث درگیری های بین خانواده و اعضای خانواده میشه، این که نمیان ببینیم چی داریم چی میخوایم. یکی مثلا مراجعه میکنه من درونگرام، همسر میگه من برونگرام. حالا برونگرا و درونگرا یه تعریفای متفاوتی داره که جاش اینجا نیست، اما بالاخره وقتی شما انتخاب میکنید یک آدم درونگرا با یک آدم برونگرا باید وقتی کنار هم قرار میگیرن به تناسب اون روحی که از خودشون، روحیه خودشون یا اون رفتارهای خودشون فرد ازش انتظار داشته باشه. خانم همش بگو بخند یا آقا همش خوشمشرب رفت و آمد، خانم یا آقایی که درونگراست اصلا نمیتونه از این بعدم میان، تو چرا این برخورد رو کردی؟ تو چرا این صحبت رو کردی؟ تو چرا من این سوال رو پسرم تو جمع پرسیدم جواب ندادی؟ تو چرا اونجا تو مدرسه آبروی منو بردی؟ یک انتظاراتی که اصلا با وسع اون فرد و امکاناتش قابل قبول نیست. این یه نکته ایست که تو خیلی ابعاد کاش فرصت میشد خیلی من به این موضوع میپرداختم، چون مسائل زیادی ذیل همین بحث امکانات و انتظارات هست که حالا به همین مقدار سعی میکنم اشاره کرده باشم به یه جایی به هر حال رسیده باشیم. یه نکته دیگه تعادل در سه زمانه. اینو یه دقتی بیشتری باز بکنیم. ما داریم هرچی میریم پایین تر ویژگی های خانواده متعادل بیشتر میشه، یه مقداری سخت‌تر میشه. به چه دلیل دارم میگم سخت‌تر؟ یعنی تعمق بیشتر و به تبع رفتارها باید تغییر بکنه. ما در سه زمان هممون زندگی میکنیم. چی بودیم، چی هستیم، چی میخواییم بشیم. این که در واقع خام بودم، پخته شدم، سوختم. یعنی ما الان در گذشته بیایم بشینیم فکر کنیم که الان در حال حاضر چقدر از گذشته خودم با خودم همراه دارم. در واقع چه مقدار از حال خودم در فعل خودم درک دارم، شعور دارم، میدونم کی هستم. و از گذشته‌ای که عبرت بود و با تلاشی که امروز میکنم برای آیندم چی رقم میزنم؟ منی که از گذشتم عبرتی نگرفتم، برای الانم تلاش نمیکنم، کی میگه میتونم آینده موفقیت آمیزی داشته باشم؟ ما اینجا تو بحث انتخاب یه مقدار زیاد حرف داریم. عزیزان ما خیلی آمون با گذشتمون زندگی میکنیم. نمیتونیم این گذشته رو پاکش کنیم. این نقش بسته بر لوح وجود ما. حالا از اون گذشته مثبتاشو بگیریم، منفیهاشو بگیریم. بارها همه شنیدیم عاشورا تاریخ عبرت هاست. حتی جمله به همین زیبایی ما تو زیارت عاشورا داریم. در واقع ما اگر به زندگی امام حسین و یارانشون و در واقع جریاناتی که اتفاق افتاد به شکل یه تاریخ گذشته نگاه کنیم که خب تموم شد رفت. ولی ما میخوایم بگیم همیشه حسین زمانی داریم، همیشه کربلا داریم، همیشه یاران صدیق و دشمنانم داریم. خب پس میخوایم ازش استفاده کنیم، یعنی از گذشته‌ای که اتفاق افتاده برای فعلمون، حالمون درس بگیریم و تلاش کنیم که آینده درستی بسازیم. در این سه زمان اگه تعادل ایجاد نشه، یعنی گذشته رو خیلی خیلی پررنگ بکنیم، فعلمونو تلاشی توش نباشه، بعد آینده یک آینده بس بزرگ تو آرمانها و آرزوها و آمالها بچرخیم که نشد زندگی. با این تذکر گذشته هامونو همیشه بشینیم روش فکر کنیم. مگه نداریم که تو دستورات فقهی خودمون، تو دستورات اخلاقی خودمونم داریم، شبا که میشینید مثلا میخواییم بخوابید چند دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، روزی رو که گذراندید فکر کنید. یک کاغذ قلم هم دستمون باشه، من همیشه اینو به خودم اول میگم. وقتی میخواییم، حالا بهترین زمان شاید تو رخت خواب رفتنه، نه زمانی که آدم تا میخواد بره تو رخت خواب اولین دقیقه، دومین دقیقه، انقدرم خسته هستیم که بلافاصله خوابمون بره. نه، درست اون لحظه که فکر میکنیم پایان یک روز رو سپری کردیم، یه برآوردی از خودمون دو تا چهار تا بکنیم. صبح چی کار کردیم؟ اونجا چرا اینجوری کردیم؟ چه تلاش خوبی اونجا کردیم؟ چه جمله قشنگی اونجا گفتیم؟ تکرار کنیم. حالا این بحثای اخلاقی رو من اینجا نه در موضعش هستم، حالا شرط کردن، تنبیه کردن و و غیره کار ندارم، ولی میخوایم از گذشته امروزمون یه عبرت بگیریم، یک یا علی بگیم و یه همتی و یه کمکی از خدا و اهل بیت برای فردا تلاش کنیم. و برای این امروزی که این حس برای امشبی که این حس برام پیدا شد که این تصمیماتو میخوام بگیرم، فردا یا آینده خوبی رو شروع میتونم بکنم. این باعث میشه تو زندگی متعادل،
یعنی در هر سه زمان ما بتونیم اون نرمال های اصلی رو و ملاک های اصلی رو اگر از دست دادیم به دست بیاریم، اگر که به دست نیاوردیم سعی کنیم که زمینه هاش رو ایجاد
فراهم بکنیم. به خاطر همین گذشته رو هیچگاه فراموش نکنیم، از حالمون غافل نشیم، برای فردامون بی برنامه نباشیم. این دوتا نکته بود که فکر میکنم با این فرصت زمانی، باز به ویژگی‌های دیگه‌ش هم انشالله در صورت انشالله زنده بودن و برنامه‌های بعدی هم باز خدمتون خواهم.
بله حتما منتظر ادامه مبحث خانواده متعالی و رشدیافته با ما باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ طبیعتی بفهمید.
سلام، خسته نباشید. می‌دونم من یه خواهر دارم حدوداً 14 سالشه، بعد ایشون الان حدوداً مدت یک سال و نیم دو سال هست که موجه‌هاشو می‌کنه. اول ما فکر کردیم بیماریه، بعد الان به این نتیجه رسیدیم که یعنی خودمون و پزشکای معالجش که موجهش رو میکنه. خب یه سه درست استفاده کردیم، گفتم به روش نیاریم، تذکر ندیم یا تشویقش بکنیم، گاهی عصبانی شدن بهش تنبیه شده، ولی متاسفانه فایده نداشته. بعد این خانم یه مقدارم پرخاشگر هست، یعنی خیلی تند و تیزه، معمولا نمیشه زیاد باش حرف زد، خیلی حساس، فرزند آخر خانواده هم هست. میخواستم اگه ممکنه یه مقدار در زمینه راهنمایی بکنه ممنون میشم.
بله، این تعتقالی های خانواده همیشه خانم رحمان دوست من نمیدونم چی باید بگیم.
بله خب این، ولی خب خوب معرفی میشه آدم به هر حال. یکی تک جنسیت ها، یعنی چند خواهر یک برادر یا چند برادر یک خواهر، یکی تک فرزندی ها، یکی هم فرزندان آخر، یه ویژگی های خاص خودشون داره. بعضی از روانشناسان هم اصلا خیلی روی موضوعات نظرات خاصی دارن و حرفای خیلی جدید. اما بحث ما اینجا الان اینه که من حالا به عنوان نمونه، مثلا شما خدای نکرده یه چیزی پیش بیاد یه موجتون بکنه، چقدر درد میاد، یعنی طرف اصلا احساس ضعف میکنه چون موجه اون قسمت پلک خیلی حساسه. حالا ببینید این چه کار میکنه، یعنی انقدر حالا در اصطلاح شاید مازوخیسم یا همون خود آزاری، انقدر از این حالت آزارش، هیچ احساس آزار که نمیبینه که لذت میبره. چون اگر ما این افراد رو حالا طیف بندی هایی داریم بماند، اصلا بهش اشاره نمی کنم، در یه جمله خیلی معمولی و عادی میگم، ایشون این موجه کندن دردناک نه تنها دردی براش نداره، احساس آرامش میکنه. چی شده که اینجا شده؟ اون عصبای پلکش کار افتاده، حتما اینجوری نیست، یه مشکلی پیدا میشه. یا مثلا فرض کنید که باز یه علائمی که میده، بحث پرخاشگری که مطرح میکنه، سنش هم خب خیلی مسئله است که سن 14 ساله. اما اصل موضوع این که ایشون گفتن ما مراجعه کردیم به پزشک، ایشون گفتن بیماره، منم هنوز میگم بیماره، ایشون بیماره. گفتم در یه زبان چی میشه که دردناکترین صحنه برای ایشون نه تنها دردناک که خوشایند میشه؟ امکان داره ایشون اون فرزند آخر بودنش، ارتباطاتی که در محبت هایی که جلب میکرده به خودش و الان در واقع به شکل های مختلف داره خودش رو نشون میده، یا اینکه در یه محبت‌های زیادی قرار گرفته الان کم شده، یا اینکه الان در هر حال کسانی رو تو خونه داشته باهاشون حرف می‌زده، دوست داشته باهاشون صحبت کنه، الان اونها حالا یا ازدواج کردن یا رفتن، و میتونه یکی از بزرگترین عامل گرایش ایشون به این کار خود خانواده باشه، خود مادر، پدر، افراد خانواده. میتونه یکی از عواملش هم محیط بیرون از خونه باشه، اجتماعش باشه، که حالا این باز به هر حال پرسوجوهای نیاز داشت که ما بپرسیم. اما من مجددا حتما به ایشون تکرار میکنم، ما تو درمان سه تا معمولا میگیم، یه ضلع مثلث، دارو درمانی، رفتار درمانی، روان درمانی. فکر میکنم این عزیزمون به هر سه تاش محتاجه. در اولین فرصت ایشونو، چون مراکز آموزش پرورش یه مراکز مشاور و راهنمایی داره، یا در واقع راهنمایی و مشاوره داره که مراکزیست موفقن الحمدلله، و از نظر پذیرش هم بیشتر برای طیف دانش آموز پاسخگو هستن. مراکز روانشناختی هم ما داریم برای دانش آموزان. به هر حال خود آموزش پرورش مراکزی داره که با این بچه‌ها شروع کنه کار کردن، هم از نظر روانشناسی و مشاوره و در صورت نیاز خودشون به روانپزشک ارجاعشون میدن. نیاز هست، امیدوار هستم ایشون زودتر اقدام کنن. فقط خواهشی که دارم بین درمانشون و این رفتن آمدن و خسته نشن ممتد ببرن تا زودتری مسئله حل بشه، چون ایشون خیلی زود میشه دختر 18-19 ساله. زیبایی های یه دختر که میتونه موجهاش باشه از اون به اصطلاح محروم میشه و تازه مشکلات دیگه شروع میشه. زودتر اقدام بکنن تا بیشتر از این دچار مشکل نشه این طفلک. و فکر نمی‌کنم مشکل خاصی باشه، چه ناخن جویدن چه موژه کندن، این کارایی که هستش که گاهی ما به هر حال آزار خودشون انجام میدن تا به یه اهدافی برسن، اینا میتونه در رفت آمد یک مشاوره و حد اکثر یه دارو درمانی به نتیجه برسه که ما انشالله امیدوار هستیم خبرهای خوشی از این عزیزان دریافت کنیم.
بله تشکر می‌کنم خانم رحمان دوست، امیدواریم که مشکل این خواهر عزیزم حل بشه و با مراجعه به مراکز فرمودید بتونن انشالله درمان کنن. اما باز هم یک سوال داریم و ایشون هم تقاضا کردن صداشون پخش نشه، گفتن که من دختری هستم که در دوره عقد از شوهرم جدا شدم و الان مورد جدید پیش اومده و میخوام ازدواج کنم، منتها نمیدونم که جریان این ازدواج قبلیم رو کی باید بگم، قبل از خواستگاری یا بعد از مراحل تحقیقات. البته فکر کنم پاسخ این سوال رو خیلی به کرات دادیم.
درست.
بعد در خدمتتون هست.
البته نکته خوبی رو اشاره کردین، ما این جواب این سوال رو داریم، ولی چرا انقدر سوال میشه؟ چرا ما باید مدام با این، حالا مدام کلمه درست نیست، چرا باید چندین بار این سوال از ما بشه؟ این علتش اینه که ما طلاق‌های دوران عقدمون رشد داره میکنه. دو نوع طلاق الان داره تو جامعه ما رشدش میده بالا، یکی طلاق در دوره عقد، یکی طلاقای توافقی. و خب اینها خبرهای خوبی نیست، امیدوار کننده، ناامید کننده است و ما میخواییم امیدوار کنیم جوونمون رو برای ازدواج. حالا به هر حال اتفاق افتاده. من یه نکته رو ناچارم با عرض معذرت بگم، گاهی فقط عقد اتفاق میفته که تو شناسنامه کسی وارد میشه، گاهی در همین دوران عقد که هنوز اینا ازدواج نکردن ازدواجی هم اتفاق میفته در به اصطلاح بین دیگران و به اصطلاح خانواده ها گویا عقد هستن، اما خب اینها به عنوان یک زن و شوهر محسوب میشن. اینا دوتا بحثشون فرق میکنه و ناچارم من اینجا فقط به جمله اول اشاره میکنم. اینکه ایشون فقط عقد شده، در اون شناسنامه فقط ثبت شده، حالا به هم خورده. ما فکر میکنیم این مورد رو از ما سوال کردن. این مسائل من معمولاً چه به آقایون چه به خانوم ها، بیشتر تأکید به خانوم ها دارم. شما نباید در اولین لحظه ورود یه فردی که میاد سراغتون، جلسه اول که خب اولین جلسه معارف است، دومی و سومی هم اتفاق میفته، بلافاصله این موضوع رو مطرح کنید. این موضوع رو چون به خصوص چرا عرض کردم برای دختران، چون معمولاً خانه یعنی فرهنگ ایرانی ما اینو زود به عنوان یه فرد طلاق گرفته محسوب میکنه. چه دلیلی داره که هنوز معلوم نیست جریان اتفاق بیفته، ما این موضوع رو مطرح کنیم. شما اجازه بدید جلسه دومتونم پیش بیاد، صحبتاتون رو بکنید. تو جلسه سوم اگر احساس کردید روند این انتخاب داره به درستی پیش میره، اون فرد متقاضی شما هست، شما هم متقاضی هستید، تا حدودی حرفاتون داره به هم نزدیک میشه، یه ارتباطی از نظر به اصطلاح انتخابتون داره یه ارتباطی احساس میشه که میتونین همدیگر رو انتخاب کنید، اونجا برگردید بگید من یه نکته هست میخوام بگم. علت این که الان میگم به خاطر که نمیدونستم، مگه من بعد هر کس میاد میگه سلام علیکم دفتر زندگیمو براش باز کنم؟ یکی اینه، یکم من به شما نمیتونستم اعتماد کنم چون شناختی ازتون ندارم. یعنی در کنار این که میگید نگفتم، اما به فرد شخصیت میدید، به فرد احترام میذارید، به فرد اعتمادتون رو اعلام میکنید. من یه مسئله رو در زندگیم داشتم، دو سال پیش، یک سال پیش، حالا 6 ماه پیش با فردی عقد کردم، به هم خورد. و برای که به شما ثابت کنم که توی جریانم خودم مقصر نبودم، شماره تلفن فلان، نمیدونم خانه یکی، میتونم بتونم شماره یا نشونیم بدم، برین بپرسین علت رو بدونین. فردی که مثلا معتاد بوده، ثابت شده معتاده، عقد بوده به هم خورده، که نمره منفی برای دختر نیست. فردی که مثلا شرایط خاصی پیش آمده، از نظر اختلافات خانواده، از نظر فرهنگی به هم نخوردن، دختر یا پسر مقصر نیست. اینو میذارین بعد مراحلی که نزدیک شد، اون وقت اونجا مطرح میکنید، بعدم بهشون میگید. میگید الان این موضوع رو شما فهمیدید، شما میتونید این موضوع رو بین من و خودتون بدونیم و بماند و حفظ بشه بین خودمون دوتا. میتونید به پدر مادرتون فقط بگید، دختر خوب من، فقط به پدر مادرشون بگن. قرار نیست این مسئله، چون همه کس ظرفیت پذیرش اینا رو ندارن. الان من یه مراجعه داشتم، همین نکته رو بهشون گفتم، ایشون فقط به پسره گفت، پسر دیگه به پدر مادر نگفت. الان بزرگترین مشکل این خانواده شده همین، مبادا پدر مادر بدونن، مبادا پدر مادر بدونن. ایشون اصلا ازدواج کرده، مدتی رفته سر زندگیش با یک سری افراد قطع رابطه کرده که مبادا اونا به خانواده شوهرش بگن. خب این که اصلا آرامش نشد تو زندگی. پسر بدونه و اگر میخواد که خانواده، فقط خانوادهش بدونه، منتها چجور بدونه. یک رازه، یک رازه. خداوند حافظ اسراره، خداوند ستار پوشاننده اسرار ماست. شما هم بنده ای از اون خدا هستید، اینو نگه دارین، چون فرهنگ ما فعلا اجازه نمیده، وگرنه این چیز بدی نیست. فعلا این ما را هم باید با این فرهنگ کنار بیاریم. ما نمیتونیم یک تنه بجنگیم با این آداب و سنن و رسومی که به هر حال در بین خانواده های ما هست. اینو بعد از این مدتی مطرح میکنن، چه آقا باشه چه خانوم، که معمولا ما برای خانوما مشکل داریم، آقایون راحت تر این مسئله رو میتونن مطرح کنن و حل بشه بعد بره، که امیدوارم ایشون هم بتونن تو جلسات بعدی به این موضوع اشاره کنن.
ان شاء الله. تشکر میکنیم. تلفن بعدی رو باهاش میشن.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
سلام خدمت خانم رحمان دوست و مجری محترم. من مادری دارم 70 ساله که با کوچکترین صحبتی که بچه ها بهش میکنن یا خدای نکرده بچه ها با هم شوخی میکنن، مادرم به خودش میگیره، قهر میکنه و یک دفعه ما رو تحریم میکنه، حدود یک ماه صحبت نمیکنه، هر چی زنگ میزنیم قطع میکنه. من خواهر و برادرم فوت کردن، وقتی زنگ میزنیم میگه که من فکر میکنم مثل اونا شما دوتا مردید و ما نمیدونیم اصلا باید چی کار کنیم. هر چی غیر مستقیم میگیم که مادر بریم یه دکتری که شاید زود رنج شدی، اصلا واقعا مستصلیم، نمیدونیم چی کار بکنیم. ممنون میشم که جواب ما رو بدید. متشکرم. خدا حافظ.
بله، ما هم بهشون سلام عرض میکنیم، در خدمتون هستم خانم رحمان دوست.
من هم عرض سلام دارم خدمتشون. نکته ای که مطرح کردن در مورد مادرشون، چند تا موضوع رو من باید خدمتشون بگم. یکی این که به هر حال این مادر داغ یا در واقع مرگ یه فرزند، دو تا فرزندشو دیده، برادر خواهر یا کیشون میگه، خب دو تا عزیز رو این مادر از دست داده. این یک. دوم این که مادر در سن کهولت داره قرار میگیره، 70 سالشه. نکته سوم، ایشون ظاهرا تنها زندگی میکنه و به خاطر همین تنها بودنش احساس خیلی در واقع چون وقتی که انسان سنش میره بالا احساس بی‌مصرفی، دیگه نیازش ندارن، دیگه کسی نمیخوادش، یه همچه حسی برای فرد پیدا میشه. ظرفیت اون دیگه الان با توجه به این دو تا مصیبتی که دیده این مشکلات رو هست ایجاد میکنه. من چند تا نکته بگم. ببینید، یه بارم من عرض کردم خدمت عزیزان شنونده که علی علیه السلام 4 مرحله ارتباط رو مطرح میکنن. در ارتباط به فرزندان با والدین بحث احسان که همون و بالوالدین احسان رو هست، بعد تو تعبیر میفرمان احسان یعنی چیزی که پدر مادر میخوان ولی هنوز به بیانشون و کلامشون نیاوردن فرزند تهیه کنه. یعنی انقدر که مادر اصلا اجازه به خودش نده، سختی به خودش نده که من چجوری به کدوم بچه‌ام بگم. اینقدر بچه باید یا فرزند اشراف به این پدر مادر داشته باشه که خواسته هاشو دریافت کنه و سریعا بگیره. این احسان، کلمه احسان رو حتی من به تفسیرم مراجعه کردم، همین بود. احسان یعنی که این نیکی اینجا معنی میده. شما دیروز اینو خواستی، بازم امروز میخواین تهیه کنین، شما حالا اجازه بدین من بعدم براتون اینا. نه، هیچ کدوم از اینا احسان نیست. پس عزیز خواهر من، وقتی مادر شما داره تنها زندگی میکنه، از کلمات شما ما اینجوری داریم برداشت میکنیم، حتما یه سری نیازها داره و نیازهاش هم به یه شکلی هستش که بیان میکنه و احتمالا تو بیانش هم اون به اصطلاح محبت و عاطفه رو نمیبینه. این یکی امکان داره باشه، یکی هیچ کدوم از اینا نیست. ایشون تنها شده و در یک کلمه به افسردگی داره مبتلا میشه. دکترم نمیخواد. خب بله هیچ مهم نیست، شما میتونید شرح حال ایشونو ببرین پیش یه دکتر، چون یه مقدار دیگه اینا مشخصه چی میخوان و با چه دارویی میتونن یا با چه شیوه‌هایی. و یه نکته دیگه، شما چقدر ایشونو با خودتون بیرون میبرید؟ من دیدم دیگه مثلا پدر یا مادر پیری وقتی میاد تو خانواده دختر مثلا یا پسر همه جمع میشن دور هم، تنها کسی که یادشون میره باهاش حرف بزنن و باهاش درد دل کنه همین پیرمرد پیرزنه. همه میان به خاطر این، ولی همه خودشون با خودشون حرف میزنن. این غافل میشن. شما اگر قبول نداری طرف منو یه ضبط صوت روشن کنید، وقتی همه دور هم جمع میشید ضبط صوتتون رو که حرفاتون که تموم شد ضبط صوت رو روشن کنید، ببینید چند جمله مادر گفته، چند جمله پدر حرف میزنه. خب وقتی میبینه دیگه حرف همون مادر است که شما رو بلند و کوتاه کرد، همون مادر است که تو بچه‌داری هم کمکتون کرد، همون مادر است، همون مادر است، اما الان یه جمله حرف تو با اون مثلا حتی لازمه گاهی باهاش هم مشورت کنی. من دیدم خودم هم برام اتفاق افتاده که با فرد پیرمرد پیرزنی صحبت میکنم، میگم نظر شما چی؟ اصلا معلوم نیست نظر ایشون برای ما اصلا قابل قبول باشه، ولی همین که احساس میکنه من اونو قبولش دارم، من برای تو به عنوان یه بزرگ احترام قائلم، احساس شخصیت میکنه. از در چیزی رو کادو میگیرید دست ایشون ببرین، قضا میخواییم بذارین جلو ایشون بذارین، یه نفر مدام دورو برشون به چرخه چی براتون بیارم، شما نمیخواد خم بشین. اینا همه سخته، اما یادمون باشه که خداوند از طریق فرزندان و پدر مادر ما رو امتحان میکنه. یه بار یکی از دوستان به حالت حالا شوخی میگفتن خدای از امتحان فرزندان بیرون نیامده، امتحان پیرمرد و پیرزنهای مادرمونو چه جوری بدیم؟ یعنی واقعا اینا امتحان یا در واقع نردبانهای آینده زندگی ما اینا هستن. اگر دهنش هم حتی باز میکنه یه حرفی میزنه، یادمون باشه رب برهم هما کما رب بیانی صغیرا، خدایا به پدر مادر رحم کن همان گونه که اونا در کودکی به ما رحم کردن. تمام هستی ما رو اونا به ما دادن. آیا حالا الان حتی بخوایم فقط و فقط مقایسه کنیم، اصلا شما فکر کنید ایشون یه نوزاده و بعد بلند و کوتاهش کنید همون گونه که این کارو برای ما کردن؟ خیلی سخته، خیلی سخته، اما وسیله ایست برای تقرب خدا. حتما هم سعی کنید از طریق بردن احوالش به پزشک ارجاع بدن، بزرگان دور هم جمع بشن، برنامه ریزی کنن. سعی کنید، نمیدونم چند تا خواهر برادر هستید، ولی سعی کنید یه جور برنامه ریزی کنید که در طول هفته ایشون کمتر تنها باشه. شده یک ساعت، شده دو ساعت سر بهشون بزنید. حتی شما شامتون رو میتونید تو خونتون بخورید، میوه‌تون رو کنار این مادر میل کنید، یا یک سری گاهی اصلا مثلا برید صبح زود صبحانه کنار ایشون بشینید. همه اون کارهایی که این مادر برای ما کرد، پدر برای ما کرد. حالا به هر حال امیدوار هستم که با همین مقدار نکاتی که خب به هر حال سختم هست، توانی از خدا شما بگیرید و انشاءالله بتونید این امتحان خدا رو که به عنوان مادر در زندگیتون هست سلامت و موفقیت به سرمنزل مقصود برسانید انشاءالله.
انشاءالله. تشکر میکنیم خانم رحمان دوست. میشنویم تلفن بعدی رو.
شوهرم سوء زن دارم، حالا میخواستم ببینم که چه کمکی این کارشناس میتونه به من بکنه که بتونم این مسئله رو برطرف کنم. البته سوء زن از نوع خاصیه، نه از این نوع که مثلا فکر میکنم کسی رو نگاه کنن یا اینکه این مسئله با ایشون ازدواج میکنن. کلن تو رفتارم از حد گذاشته که میگم چرا این عادت رو دارن، که فقط از نوعی هستش که میگم چرا بیشتر به غیر همجنسا حساسن و ایشون مثلا بیشتر خانوما رو نگاه میکنن. این مسئله زیاد حساس شدم و احساس میکنم این حساسیت من باعث شده که ایشون بیشتر این کار رو انجام بدن. میخواستم ببینم چه کمکی به من میتونن بکنن این کارشناس. متشکرم.
بله در خدمتتون هستم خانم رحمان.
ببینید سوء زن حالا یا کلن زن و گمان یه حالت درونیه، گاهی اصلا انسان دست خودش نیست، یه زنی میبره. به خاطر همین هم است که قرآن میفهمن ان بعض الظن اثمون، بعضی از این زن و گمان و به اصطلاح این حالت ها گناه میتونه باشه، وگرنه همیشه زن و گمان ها گناه بود که دیگه خیلی. ولی خب در رابطه با جستجو کردن و غیبت کردن خیلی سریع با نهی و لای ناحیه مثلا مطرح کرده. زن ایجاد شدن دست ما نیست، اما وقتی میگید سو یعنی زشتی، یعنی بد زن کردن، گمان بد بردن، بازم اگر اونم در یه مراحلی که خدشه به زندگی ایجاد نکنه، بالاخره من یه گمانی میکنم مثلا تو جیب پسرم چی هست، یه گمانی میکنم مثلا این رابطه یه جوری معنی میده، یه گمانی، اگر این تعدادش محدود باشه و باعث بشه انسان اصلا به یک داوری درستم برسونه نزدیک بکنه، این عیب نداره. اگر من این فکر رو نکرده بودم، اگر من این ذهن رو نکرده بودم که این موضوع حل نمیشد. حتی گاهی آدم میبینه به نحو درست پاسخ میگیره. اما اگر این باشه که دیگه این بشه بیمارگونه، ما دیگه نمیگیم سوء ذهن، تو اصطلاح به اصطلاح بیماری های روانه میگیم پارانویا، یعنی دیگه فرد اصلا بیمار شده، همونطور که بیمار شده وسواس شده، بیمار شده سوء ذهن پیدا کرده. اگر اینجوری وقت بعد حالا جالبتر ایشون خیلی خوب به نکته خوبی اشاره کرده، این که من الان به همسرم این حسو پیدا کردم، چرا به این نگاه میکنی، چرا به اون نگاه میکنی. من فکر میکنم یواش یواش این حس ایجاد شده برای ایشون داره مسیر بیماری رو طی میکنه. شما اگر قرار باشه اینجوری فکر کنید، اصلا چه زندگی داریم میکنید؟ شما نشستید سر سفره یک مهمانی، سر میز شام یک مهمانی، همش احتمالا چشتون به همسرتون که کجا نگاه میکنه، کجا نگاه نمیکنه، چی میخوره چی نمیخوره. پس اصلا شما معلوم نیست چی میخوری. وقت شماها معمولا لاغر میشین چون غذای خوب نمیتونین بخورین، چون سوء ذهن تو وجودتون میاد، خوابتون ناآرام کابوسگونه میشه، چون به هر حال سوء ذهن پیدا میکنید یواش یواش حالتهای افسردگی هم به دنبال داره، چون سوء ذهن پیدا میکنید تمام اختیارات و اراده فرزندتون رو در اختیار خودتون میگیرید. اینا دیگه خطرناکه. یعنی میخوام بگم نه خطرناک به این معنی، نه مریض میشید، بیمار میشید، لذت از زندگیتون نمیبرید. یکی از اون راه‌های جدا شدن از سوء ذهن مشغول شدنه، درست مشغول شدن. شما وقتی که فکرت میره از اینکه این کارو انجام بدم، سرتو بلند میکنی از رو میز مطالعات، کار مطالعات یا توی آشپزخونه میبینی 3 ساعت از وقتت پر شد، فکرت و ذهنتو متمرکز کردی بر اون کاری که باید انجام بدی، خب این زمان باعث میشه که دیگه تو شما به طرف سوء ذهن نمیری. اما اگر حتی داری میخونی ولی به این فکر میکنی، داری کار انجام میدی ولی باز دوباره به اون فکر میکنی، یه همچون حالتهایی پیش میاد، خب شما با یه مشاور صحبت کن. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، چرا اینجوری میشن بعضی ها؟ گاهی زمینه هست، زنی برای کاری اتفاق افتاد و نتیجه رو هم داد. زن بردم به فرزندم، زن بردم به همسایم و خیلی چیزا ازش اومد بیرون. یعنی حالت زن من مرا به نتیجه رسونده، این دیگه میشه برای من ملکه. این قرار نیست ملکه باشه، یه اتفاق افتاده. ولی اگر قرار باشه همیشه ما احساس کنیم به این سوء زنها باید دامن بزنیم و ادامش بدیم، این منو به حالت بیمارگونه میرسونه. سوال، این خانم جز کدوم دسته است؟ چون شواهد زیادی ازش نداریم، پیشنهاد میکنم با یه مشاور صحبت بکنن. حتما حالا بحث روانپزشک حرفا اصلا من بحث دارو رو از نمیخوام مطرح کنم. میخوام تشریف ببرم پیش روانشناس، پیش مشاوری که عرض کردم مکانهای زیادی داریم روی این موضوع، یه ذره بشینن صحبت کنن، اصلا شاید یکم درد دل کنن، آرام بشن. حتما باید در درمان یا همون شیوه به اصطلاح درمانی همسر با ایشون همکاری کنه، هم مثل وسواس که همیشه ما میخوایم خانواده باید همکاری کنه، وگرنه بخواد عکسش عمل کنه یا همکاری نکنه بدتر میشه. با همکاری همسرشون و تلاش خودشون هر چه زودتر به فکر درمانش باشن که دیگه بیشتر از این آزارشون نده ان شاء الله.
بله، تشکر می‌کنیم خانم رحمان دوست. اگر کسی بخواد ریشه این مسئله رو اون اول برطرف کنه، به نظر شما بهترین راه حل چیه؟ یعنی من به محض اینکه یک مسئله ذهنم رو مشغول کنم نسبت به همسرم، آیا نشستن و صحبت کردن و در میون گذاشتن این مسئله مفید میتونه باشه؟
ببین، معمولا اصلا این پیشنهاد ماست. من الان چیزی رو حد زدم، خب یا گمان کردم، زن کردم، میخوام به یقین برسم دیگه. من همیشه میگم بهترین، زیباترین جملاتی که در آیات قرآن تمام مراحل روانشناسی رو میرسونه همین تکه ایست که در سوره حجرات هست. میگه اول طرف زن میکنه، گمان میکنه، بعد برای که این زن و گمانش رو به یقین برسونه به جستجو میپردازه. حالا که جستجو کرد، تو دل خودش نگهش نمیداره، دیگران رو هم اعلام میکنه، به دیگران هم میرسونه، میشه غیبت. ببینید درست، یعنی اگر زنی اتفاق نیفته، جستجوی اتفاق نمیفته، جستجو اگر به نتیجه نرسه، غیبتی اتفاق نمیفته. ما اگر واقعا به یه زنی رسیدیم، خب بشینیم صحبت کنیم به یقین برسیم. یا این زن ما به خطاست یا درسته. اگه به خطاست که حذفش میکنیم از ذهنمون، اگر درسته به فکر راهکار میفتیم، نه همش هی دوباره زن پشت سر زن. بعد به دنبال راهکار که بیفتید نتایج مثبتی میتونیم بگیریم.
تشکر میکنیم خانم رحمان دوست. فرصتی نداریم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 در خدمت شما بزرگواران هست. بدرود.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد.
چون خلوت یار اینجا اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجا اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجا اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجا اغیار نمی گنجد.